صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام دوباره ملی آراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان از مظاهره دهاتن از باشندگان کابل به هدف تامین عدالت در افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گزارش را خواهید شنید. موضوعات دیگر را هم پیگیری میکنیم. برنامه های هفتوار ما در این ساعت پروگرام ورزش و زن و زندگی است. و اما حالا خبرها رو داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که رئیس جمهور مصر امروز به اردوی مصر دستور داد که قبل از برگزاری همه‌پرسی 15 دسامبر از تأسیسات حکومتی محافظت کنند. و سازمان نظارت بر حقوق بشر از صدر اعظم آلمان خواسته است نگرانی های جدی در مورد حقوق بشر در قرقیزستان را با رئیس جمهور قرقیزستان مطرح کند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از فریبا واحدی.
سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در اوایل ماه ثور سال آینده پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات 1393 آغاز میشود. و نیروهای کمک به امنیت آیساف میگوید که در راستای سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان یک سلسله مشکلات موجودند. سلام و شام بخیر. این هم مشروع خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در اوایل ماه ثور سال آینده پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات 1393 آغاز میشود. فضل احمد منوی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که این پروسه 4 ماه طول میکشد.
کمیسیون انتخابات در نظر داره که در حدود 450 مرکز ایجاد بکند و 1086 محل ثبت نام رای دهنده در سرتاسر کشور.
آقای منوی میگوید که آنان برای 12 میلیون نفر که واجد شرایط برای ثبت نامند آمادگی میگیرند. انتظار میرود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 عمل سال 1393 هجری شمسی برگزار گردد. والی نیمروز میگوید در مورد کشته شدن قمندان امنی این ولایت تحقیق صورت میگیرد. محمد سرور سباد بر رادیو آزادی گفت قمندان امنی ولایت نیمروز صبح امروز در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در ولایت هرات کشته شد.
آقای محمد نصار رسولی بعد از سپری کردن سمینار مبارزه با مواد مخدر از کابل به هرات آمده بود و از کابل طرف نیمروز در ساحه ابرسکل ولایت هرات مورد انفجار یک بم کنار جاده قرار میگیرد.
به گفته مقامات در ولایت نیمروز قمندان امنی این ولایت نخست زخمی شده بود و پس از انتقال به شفاخانه در نتیجه جراحات شدید جان داد. طالبان مسلح در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته و گفتند که به هدف قرار دادن مقامات دولتی ادامه خواهند داد. مقامات امنیتی لغمان میگویند که 2 تن را در ارتباط به قتل سرپرست ریاست امور زنان این ولایت دستگیر کردند. سرحدی زوک سخنگوی والی لغمان به رادیو آزادی گفت که امنیت ملی از این افراد تحقیق میکند. یک مقام محل میگوید که ناجیه صدیقی حوالی ساعت 8 صبح امروز توسط مردان مسلح ناشناس در منطقه چمتی لغمان کشته شد. طالبان محل در تماس با خبرنگار رادیو آزادی در محل مسئولیت این قتل را بر عهده گرفتند. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک تماس جداگانه با رادیو آزادی گفت که در این مورد تحقیق میکنند. و نیروهای کمک به امنیت یا آیساف میگوید که در راستای سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان یک سلسله مشکلات موجودند. جنرال گوانترکت سخنگوی آیساف بروز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت مبارزه با شورشیان در افغانستان یکی از مشکلات به حساب می‌آید.
مشکلات مشخصی وجود ندارند. در کل مبارزه با شورشیان خود یک چالش است، اما مطمئناً فشارها را بر شورشیان در دیگر ساحات که شامل مراحل 4 و 5 پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی می‌شوند نیز وارد خواهیم کرد.
آیساف در حالی از مشکلات بر سر رای پرس انتقال یادآوری می کند که روند سوم این برنامه در این آخر تکمیل شده و قرار است مرحله 4 آن از سوی رئیس جمهور کرزی در روزهای آینده اعلام گردد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را احمد جعفر احمدی تقدیم می کند.
رادیو آزادی. سلام مجدد به شما. در انفجار بمب در بیرون از محل برگزاری گرد همایی حزب عوامی نشنل پاکستان امروز حداقل یک تن زخمی شد. این حادثه در ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. قرار بود اسفندیار ولی خان رهبر حزب عوامی نشنل در شهرک 400 در این گرد همایی سخنرانی کند. خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می دهد هنگام انفجار بمب ریموت کنترل ولی خان در محل برگزاری این گرد همایی حضور نداشت. سازمان نظارت بر حقوق بشر از صدر اعظم آلمان خواسته است تا نگرانی های جدی در مورد حقوق بشر را در جریان مذاکراتش با رئیس جمهور قرقیزستان مطرح کند. انتظار می رود الماس بیک اتنبایوف فردا با انگلا مرکل در برلین ملاقات کند. سازمان نظارت بر حقوق بشر با پخش اعلامیه امروز ارعاب را که فعالان حقوق بشر در جنوب قرقیزستان مواجهند تقبیه کرد. جایی که پس از خشونت‌های قومی 2010 میلادی روابط میان ازبک‌ها و قرقزهای محل متشنج باقی مانده است. به اساس اعلامیه این سازمان در زندان‌های قرقزستان هنوز هم شکنجه وجود دارد. رئیس جمهور مصر امروز به اردوی این کشور دستور داد پیش از برگزاری همه‌پرسی 15 دسامبر از تأسیسات حکومتی محافظت کنند. این دستور محمد مرسی به افسران اردو صلاحیت می‌دهد تا افراد ملکی را دستگیر کنند و به آنان دستور بدهند در بخش تأمین نظم عامه با پلیس همکاری کنند. این پیش از اعتراضات گسترده پلان شده روز سه‌شنبه توسط مخالفان صورت می‌گیرد. سمیع آشور یک سخنگوی جبهه اپوزیسیون موسوم به نجات ملی مصر دیروز در یک نشست خبری در قاهره گفت
جبهه نجات ملی رد کامل همه‌پرسی 15 دسامبر را اعلام می کند. ما این همه‌پرسی را که یقینا منجر به تفرقه و اضطراب بیشتر خواهد شد رد می کنیم.
کوریای شمالی زمان پرتاب یک راکت دوربرد جنجال برانگیز را برای یک هفته تمدید کرد. کمیته تکنولوژی فضایی کوریای شمالی امروز به رسانه‌های دولتی گفت که بنابر نقص فنی در مرحله اول کنترل ماشین راکت آزمایش آن تا 29 دسامبر تمدید شده است. پیش از این پیونگیانگ گفته است که راکت دوربرد را بین 10 تا 22 دسامبر آزمایش خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و دیگر کشورها شک دارند که پرتاب این راکت به هدف آزمایش تکنولوژی برای یک راکت بین قاره‌ای صورت می‌گیرد. راکتی که توانایی حمل سلاح اتمی را خواهد داشت. و یک دختر نوجوان تبتی پس از آن که خودش را در یک منطقه ناآرام در غرب چین آتش زد جان داد. خبرگزاری دولتی سینهوای چین گفته است این دختر که به اساس گزارش ها 16 سال داشت در قریه داگری ولایت جنگهای دست به خودسوزی زده است. در گزارش نام وی ذکر نشده اما گفته شده است که این دختر شاگرد مکتب متوسطه بود. جنگهایی که جمعیت بزرگی از تبتی ها را در خود جا داده به محل عمده ای از اعتراضات علیه حاکمیت چین در تبت مبدل شده است. گروه های حقوق بشر می گویند از سال 2009 میلادی به این طرف بیش از 90 تبتی خودشان را آتش زدند. اکثریت این افراد جان دادند. پایان خبرها.
خبرهای منطقه و جهان را از احمد چکور احمدی شنیدید. ساعت 5:09 و اینجا رادیو آزادی است. در ادامه ساعت از این تحولات گزارش داریم. ده‌ها تن در کابل به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز دست به تظاهرات زدند. وضع حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟ دو باشنده کابل
امروز که کسایی که گپ می‌زنند آذر تلویزیون آذر برنامه کلی دروغ است.
باید دلیل جو حقوق بشر مراد نمیشه. بخاطر از اینکه یک مسکین یک بیچاره رو میزنه، یک نفر میزنه، میره در عوضه میره، در ماموریت میره، در جک میره، یک پیسه میته، لاش میتن میره خلاص. بسم الله الرحمن الرحیم.
سرپرست ریاست زنان در لغمان امروز کشته شد. کارشناسان میگویند حمله انتحاری بر رئیس امنیت ملی نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و استانبول را تحت شعاع قرار خواهد داد. و کوچی ها میگویند در برخورد دیروز نیروهای امنیتی با کوچی ها در کابل، نیروهای امنیتی از خشونت کار گرفتند. پروگرام های هفتهوار ما ورزش و زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. پنجاه ده دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها شنیدید، ده ها نفر به هدف تامین عدالت در افغانستان امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از سوی انجمن اجتماعی دادخواهان افغان تنظیم شده بود. مظاهره کنندگان که تعداد از آنان را زنان تشکیل می دادند، خواهان مجازات مجرمین جنگ در افغانستان شدند. جزئیات را در گزارشی از ستار فروغ میشنوید که با صدای تظاهر کنندگان آغاز می شود.
شعار ما عدالت،
عدالت، عدالت.
مرام ما عدالت،
عدالت، عدالت.
ما گورخان جنایت.
تظاهر کنندگان خواهان برکناری و محاکمه افراد در افغانستان شدند که به گفته آنها مجرمین جنگی‌اند و هنوز هم بر مسند قدرت تکیه زدند. آنها با سر دادن شعار بر ضد این اشخاص گفتند که حقوق بسیاری از مردم در افغانستان نقض گردیده، اما عاملین این قضایا به جای مجازات در سمت‌های مهم گماشته شدند. در بخشی از قطعنامه انتظار کنندگان که از سوی رهان نوین، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، خوانده شد، آمده است که مجرمین جنگی هم در کابینه حکومت و هم در شورای ملی افغانستان حضور دارند.
ما خواهان محاکمه تمامی متهمان به جنایت و خیانت سه دهه اخیر در یک محاکمه با صلاحیت و بی‌طرف ملی و بین المللی می باشیم. ما خواهان قد فوری کشتار مردم غیر نظامی با وسیله نیروهای امریکا و ناتو هستیم و باید جنایات جنگی این نیروها به دادگاه‌های جهان کشیده شود.
دهم دسامبر مصادف است به روز جهانی حقوق بشر. این روز در کشورهای مختلف تجلیل می شود. این مظاهرچیان از منطقه سینما پامیر تا جاده میوند کابل راهپیمایی کرده و خواهان تامین عدالت در افغانستان شدند. در همین حال مرضیه، یکی از این تظاهر کننده ها، به رادیو آزادی گفت که وی هرگز افراد را عفو نخواهد کرد که به گفته وی پدرش را کشتند.
پدرم را در جنگ ها از دست دادم. به خاطر گرفتن انتقام خون وی به اینجا آمدم. این جنایتکاران به همه آشکارند و باید محاکمه شوند.
چون این تظاهرات به مناسبت روز جهانی حقوق بشر همه سال در کابل راه‌اندازی می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی دیگر نهادهای حقوق بشر در این کشور پیوسته گفتند که ناقضین حقوق بشر باید به میز محاکمه کشانیده شوند. اما تا حال هیچ فرد به اتهام ارتکاب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر در افغانستان محاکمه نشده است.
از مظاهرات باشندگان کابل با مناسبت روز جهانی حقوق بشر به هدف تامین عدالت در افغانستان گزارش را شنیدید. در این رابطه با صدای باشندگان کابل هم گوشتید.
خود به صدای دومار هستیم. حقوق بشر به کلی مراعات نمیشه. امروز که کسایی که گپ میزنه اذر تلویزیون، اذر برنامه و هر چنلایی که گپ میزنه در افغانستان کلگه دروغ است. امی هر کسی به گریبان خود مسئل کنه، فکر کنه که امی گپی که ما میزنیم، امی تا مؤخر رسانه میتانیم، منه میتانیم. حقوق بشر ایج نیست در افغانستان. حقوق بشر کی میگه؟
نام ما محمد ایمن، باشنده کابل. افغانستان بدر حقوق بشر ایج نیست. نه امنیت است و نه حقوق بشر.
مثلا یک تن باشنده کابل، این کدام حقوق بشر دیجا مراد میشه؟ جا خواهی جا حقوق نیست، هیچ حقوق دیج باید دلیل جا حقوق بشر مراد نمیشه. بخاطر از اینکه یک مسکین، یک بیچاره رو میزه، یک نفر میزنه، میره در عوضه، میره در ماموریت، میره در جگ، میره یک پیسه میته، الهش میتن، میره خلاص، بسم الله اکبر. این کدام حقوق بشر است؟ دیگه اونم بینم استرتی بینم تو هر چه فکر کنه برین کلش نمیرقم است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:14 است. گزارش ها را ادامه میدیم و در خبرها شنیدید که سرپرست ریاست زنان افغانستان در ولایت لغمان به قتل رسیده است. مقامات محلی میگویند هنوز روشن نیست که این قتل انگیزه سیاسی دارد یا جنایی. رئیس جمهور کرزی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این عمل را به شدت نکوهش کردند. مصطفی صدیقی همکارم در استدیوس و تازه ترین جزئیات را دارد. بله مصطفی جان.
ملی جان تشکر. تازه ترین تحول از این قرار است که یک مقام لغمان میگوید که 2 تن را به اتهام دست داشتن در قتل سرپرست ریاست امور زنان در لغمان دستگیر کردند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان بر رادیو آزادی گفت که ناجیه صدیقی حوالی ساعت 8:30 صبح امروز توسط مردان مسلح ناشناس در منطقه چلمتی لغمان کشته شد. زواک توضیح میدهد:
من سهار چه لکور راوتی غختل دفتر تا لادشی عمل تا رکشه تا خطل چه
صبح امروز میخواست بسوی دفتر کار خود برود و انگامی که میخواست سوار رکشه شود 2 تن از افراد مسلح ناشناس با تفنگچه بر او تیراندازی کردند که در همان لحظات اول خانم صدیقی کشته شد و افراد مسلح گریختند. رئیس جمهور افغانستان در یک خبرنامه قتل ناجیه صدیقی را تقبیح کرده و آن را یک عمل تروریستی خوانده است. حامد کرزی در این خبرنامه گفته است که قتل زنان یک عمل بزدلانه و خلاف ارزش‌های دینی و فرهنگی افغانستان است. قتل خانم صدیقی یک سلمالای تند را در برخی از نهادهای مدافع حقوق زن به دنبال داشته است. یکی از این نهادها کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. عادله خیل از اعضای این کمیسیون در صحبت خود با رادیو آزادی قتل خانم صدیقی را به شدت تقبیح میکند.
قتل زنا یک ازای بزرگ به زنای افغانستان بخصوص بروی در زنای است که واقعا اینا مبارز هستن و میخواهند به خاطر حمایت از حقوق زنا کارکرد ها و فعالیت های داشته باشند که میشه صدای همچون خانم ها خاموش میشه.
اما خانم امرخیل میگوید که این نوع حملات نمیتوانند جلب فعالیت زنان را در افغانستان بگیرند.
همیشه خانم ها کوشش میکنن که متحدانه کار بکنن، کوشش میکنن که با اعتماد به نفس کار بکنن و بدون از اینکه طبیعت هر فرد و هر کسی که میخواد به خاطر حمایت از خانم ها و به خاطر حمایت از بشریت کار بکنه، همچو تهدیدات همچو اختلافی را موضوع واضح فایده و روشن است که با او روبرو میشه. ولی خوب است که ما شما خوب داشته باشیم، به ارتباط و بتانیم مبارزات دوامدار را پیگیری داشته باشیم.
خبرنگار رادیو آزادی در لغمان میگوید که طالبان محل مسئولیت قتل ناجیه صدیقی را به عهده گرفتند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس جداگانه با خبرنگار رادیو آزادی گفته است که در این مورد تحقیق میکنند. قبلا حنیفه صافی رئیس ریاست زنان لغمان در یک انفجار در مرکز لغمان کشته شده بود.
از شما مصطفی جان. و آخرین تحولات را شنوندگان عزیز در رابطه با کشته شدن سرپرست ریاست زنان در ولایت لغمان شنیدید. در این رابطه باز هم مصاحبه مصطفی صدیقی را با سریا صبرنگ کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را میشنویم و که عکس العمل وی را سوال کرده است.
ما این عمل را شدیداً محکوم میکنیم. علت اساسی تمام این بی‌عدالتی ها اینی است که امنیت وجود نداره و مخصوصا مسئولیت برای زنای افغانستان وجود نداره.
خانم صبرنگ، روز شنبه انیسه کارمند جوان واکسین پولیو توسط مردان مسلح در کاپیسا کشته شد. امروز ناجیه صدیقی سرپرست اداره امور زنان در لغمان باز هم توسط مردان مسلح کشته شد. چرا زنان مسئول نیستند؟
ما امرای وزیر سربای داخلم که صحبت کردیم، ما گفتیم که هیچ راپوری برای ما داده نمیشه در رابطه به وضعیت امنیتی امون منطقی که ما میریم که با اونجا ما فعالیت میکنیم، که ما از اونا خواهش کردیم که شما باید هر تیمی که حرکت میکنه در امون تیمی که خانما میرن برای انجام وظیفه میرن، شما باید که گزارش امنیتی باید به خدمت از اونا قرار بدین که اینا لاقل مسئولیت داشته باشن در مسیر راوینا.
خانم صبرنگ، تحقیقات که حتما شما تا حالا کردین نتیجهش چیست؟ کیها، چه کسانی در عقب این گونه قتل ها هستند؟
یکی امو متنفذین منطقه هستند، تفنگ سالارا هستند و بیشتر امو قماندانای محلی هستند. پلیس اربکی بسیار زیاد نقش داره و همچنان در پهلوی عزیز اینمی نیروهای مسلح غیر مسئول و همچنان یک بخش نیروهای مخالف دولت هستند که اینا کسایی هستند که قسم خورده هستند با فعالیت زنا، به نقشی که زنا باید داشته باشند و اینا یعنی نمیخواین که زنا در ادارات دولتی و یا در ارگانهای غیر دولتی هم اینا کار بکنند.
چقدر نگران کننده است این گونه حملات وقتی یک زن از خانه برای کار بیرون میشه و مورد حمله قرار میگیره؟ چقدر نگران کننده است؟
این یک زنگ خطر هست و یک تهدید بزرگ هست و این خودش نقض سری حقوق بشر هست که در این قسمت مسئولیت دولت و نیروهای امنیتی اینمی است که هر چی سریعتر باید جلو و همچو اعمال باید گرفته بشه و بالاخره یک محیط مسئول برای زنا در این قسمت باید که آماده بشه و مخصوصا امنیتشان باید گرفته شه.
مصاحبه بود با سریا صبرنگ، کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تعداد از کارشناسان افغانستان به این باور هستند که مسئله حمله انتحاری بر رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و استانبول در انقره را تحت شعاع قرار خواهد داد. حامد کرزی گفته از این حمله مانند حمله بر استاد ربانی در پاکستان طراحی شده، اما مقام‌های پاکستانی در این زمینه از حکومت افغانستان خواهان ارائه اسناد و شواهد گردیدند. به باور آگاهان افغان، حکومت افغانستان نتایجی را که انتظار آن می‌رود از نشست انقره بده است نخواهد آورد. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
با توجه به شامل شدن مسئله حمله بر رئیس امنیت ملی افغانستان در آجندای نشست سه‌جانبه در ترکیه، آگاهان افغان میگویند این موضوع حتما بر سایر بحث های این نشست سایه می افکند. قرار است نشست سه‌جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه با حضور رهبران سه کشور بر روز سه‌شنبه برای دو روز در انقره راه‌اندازی گردد. زبیر شفیقی، مدیر مسئول روزنامه ویسا، بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این نشست تحت تأثیر موضوع سوءقصد بر جان اسدالله خالد، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان برگزار خواهد شد.
اظهارات اخیر آقای کرزای در مورد اینکه ترور اسدالله خالد در کویته پاکستان طرح شده بودی نقشش، ما فکر میکنم روی اجندای نشست بین سه کشور اثر منفی خواهد داشت، چون وزارت خارجه پاکستان نیز در مورد اظهارات رئیس جمهور آقای کرزای عکس العمل داشتند و گفتند که به جای اتهامات اسناد را ارائه کنند.
رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه در کابل گفت که حمله انتحاری بر جان رئیس امنیت ملی این کشور در پاکستان طراحی شده و در نشست ترکیه در این خصوص از مقام‌های پاکستانی وضاحت خواهند خواست. با این حال ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور کرزی، بر رادیو آزادی گفت که موضوع حمله بر آقای خالد شامل آجندای نشست سه‌جانبه انقره گردیده است.
در این نشست آینده یک محور دیگه هم اضافه شد به این نشست آینده که وبارتزی امنیت روسی اخی می باشه که ما گزارش و معلوماتی که تا حال برست هم در اعتبار به امنیت خیلی روسی بالای جان اسدالله خان خالد رئیس امنیت ملی، در این بارم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهد از پاکستان وضاحت بگیره.
انتظار می رود در هفتمین نشست سه‌جانبه کابل، اسلام آباد و انقره روی وضعیت منطقه، تلاش های صلح در افغانستان و همکاری پاکستان در این زمینه بحث گردد. از سوی هم محمد یونس فکور، یکی از تحلیلگران افغان، میگوید افغانستان انتظار را که از این نشست دارد به دست نخواهد آورد. به باور آقای فکور، تا زمانی که موقف حکومت افغانستان با همکاران جهانیش یکسان نگردد، چنین نشست ها نتایج مطلوب را در پی نخواهد داشت.
نشست انقره با ترکیه و پاکستان این تلاش های سابقه پاکستان بوده که افغانستان از متحدین بین المللی خود دور بسازه. ما فکر میکنم اینطور جلسات به نتیجه نمیرسه. برای افغانستان یک رای مانده اویی که با متحدین بین المللی خود و ناتو موضوعی صلح با طالبان و همچنان عمل کرد با پاکستان با هم به تفاهم و یک جای بسازه.
به اساس گزارش ها در نشست سه جانبه انقره رهبران این کشورها در کنار سایر موضوعات در مورد مسائل امنیتی منطقه نیز با هم گفتگو میکنند. هرچند برخی از آگاهان افغان نسبت به همکاری پاکستان در این راستا ابراز تردید میکنند، اما از حکومت افغانستان میخواهند تا شواهد کامل در مورد حمله بر اسدالله خالد را باید در اختیار پاکستان قرار دهد، زیرا به باور آنان اگر این کار صورت نگیرد پاکستان این مسئله را یک اتهام تلقی نموده و همکاری هایش را در این زمینه متوقف خواهد ساخت.
ساعت 5:25 ادامه گزارش ها. یک روز بعد از درگیری میان کوچی ها و نیروهای امنیتی در ساحه قصبه شهر کابل، تعدادی از کوچی ها شکایت کردند که نیروهای امنیتی با آنان از خشونت از کار گرفتند. کوچی های ساکن در منطقه قصبه میگویند از دو روز به این سو تحت محاصره قرار دارند و برایشان اجازه رفت و آمد به خارج از این محل داده نمی شود. در این حال حکومت این افراد را متهم به غصب زمین های دولتی کرده است. جاوید حسن زاده با جزئیات بیشتر.
درگیری کوچه ها و نیروهای امنیتی افغان بر سر زمینی است که به گفته حکومت در ساحه قصبه کابل از سوی کوچه ها غصب شده و بالای آن منازل رهایشی اعمار شده است. کوچه ها ادعا میکنند نیروهای امنیتی افغان از دو روز به این طرف ساحه را که زندگی میکنند محاصره کرده و با آنان اجازه رفت آمد به بیرون از منطقه را نمیدهند. این کوچه ها همچنان میگویند که روز یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی افغان هدف قرار گرفتند و حتی شب را در هراس سپری کردند.
30 نفر کشته شده است، 80 نفر زخمی شده است. خو نکردیم بخی کبر هستیم. ما از طرف از یعنی میشینار می آگاری می علم و اون تو چی را که سات کرد تراکتور اسی از اینان خانه را چپا میکنه سر ما.
همین هر کسی که چل میکنه همین رئیس جمهور شهرداری حکومت خود قدیمه چل نکنه. دم سر زمین افغانستان ما کمی جای خشره بری ما بده. خصنا بته قواله بته چل کدیمانه کو یازاری یساسراوی چوچوچنگی.
نیروهای امنیتی افغان به روز یکشنبه زمانی که تلاش میکردند کوچه ها را از ساحه قصبه شهر کابل بیرون بکشند با مخالفت این مردم مواجه شدند. شایدان عینی میگویند زمانی که نیروهای امنیتی به محل آمدند با کوچه ها درگیر شدند. در این حال مسئولان امنیتی میگویند که این افراد از سوی برخی از علاقات حمایت میشوند و حتی برای این افراد سلاح نیز توزیع شده است. جنرال داوود امین معاون قماندانی امنیت در صحبت با رادیو آزادی این ساحه را یک ساحه پلانی خوانده و گفت برای این باشندگان در منطقه پلچرخه کابل جاهای مناسب تعیین گردیده است. وی هر گونه خشونت در برابر این باشندگان را رد کرده و گفت حاضرند تا کوچه ها را در قسمت انتقالشان نیز کمک نمایند.
ما تلاش داریم تا این افراد به گونه بهتر این ساحه را تخلیه کنند. هرچند ما آماده هر گونه عملیات هستیم، اما اینها بیشتر زنان و اطفال را در برابر ما قرار دادند که ما نمی خواهیم تا کسی آسیب ببیند و یا در برابر آنان از خشونت کار گرفته شود. در منطقه پلچرخی برای اینها جای تعیین شده است و ما آماده هستیم تا هر گونه کمک را در قسمت انتقالشان به آنان انجام بدهیم.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. اعضای خانواده انیسه دختر جوان و شاگرد صنف 11 مکتب در ولایت کاپیسا از نیروهای امنیتی خواهان شناسایی و پیگرد عاملان قتل این دختر جوان شدند. در این رابطه هم احمد هنایش با یکی از اعضای خانواده انیسه مصاحبه ای دارد.
خدا معرفی کنین شما؟
اسم من عبدالمحمد، رئیس فامیل ما انیسه نام، با قتل رسه روز شنبه.
خودت چیش میشی به انیسه؟
برادرش میشم.
انیسه نامه همشیری خودت چند ساله بود که کشته شد؟
در تذکیره 31 ساله.
خب چه رقم عمله شد؟ امول لحظه که خوارت عمله شد و تیراندازی شد کشته شد کجا بودی؟ چه رقم حادثه رخ داد؟
ما امروز صبح خواب بودم، یک برخان نام آمد که همشیری زخمی است در فلان جا افتاده در باغ معین. ما عادل رفتم در اوجا که یک پلیس سرم صدا کرد که به همشیری دست ندن. او دور استاد بود که تلفن دماز داشت. ما گفتم او اختت رکیز از خوار. گفت اونم اونجا تلفنم افتاده در جوی بگیشا. تلفنم در جوی افتاده بگی. گفتم کی زد تو اختت؟ گفت دو نفر متاسکل سوار بود، یک اسم سلا بود، کسی دیگر ازت مرا مرا خور. این تو ماما گفت ننگی و تلخیی بودی خوار ما، ننگی و تلخیی بود با ما نگفت. بعد رنجر پلیس انتقال دادیم به شفاخانه دو سربستر دیبالی. بازو دم شفاخانه که رسید گفت بوتان بکش، بوتان شاپور بود، تر بود از حال واقعی که دیدادمش، تر بود تا اون آخر زمان.
متعلم مکتبم بود و چطور در ساعت آمه کار میکرد؟ چه قسم کار میکرد؟
او به خاطر می غریبی ما همین واکسین واتور بود دکتر عبدالهادی بود تمام استاد که سرش کار میکرد واکسین خود انجام میداد یا مکتب خود امتحان میداد گام استاد طرف واکسین رفته بود مسیر کشکتان خانه دکتر فیصل که دوای واکسین بیاره که واکسین کنه امروز امتحان هم داشت بعد از مقامات که پیروش متعلم مکتب شد.
خب عروسی نکرده بود؟
نه عروسی نکرده بود.
به نظرت چه کسایی عمله کرده باشن؟ چرا به خواهرت به نظر خودت کشته شده باشه؟ از طرف کی کشته شده؟
عین فاتحاگیری من بودم. فاتحاگیری سارنگولی نظامی باش که تحقیق از خودم یا تحقیقشان حاصل شدن با از رو بجان یا پولیس قماندانی امیر کاپیسال سر خودم هم شک داشت که
خب حال از برخورد پلیس که در قضیه رسیدگی کرد یا نیروهای امنیتی که مسئولیت داشتند در قسمت برای کشف در مورد کسایی که عامل قتل خواهرت باشند یا راضی هستی خودت من هست عضو خانواده انیسه که خواهرت
بله باید قاتلای امشیرم گرفته شود بعد محاکمه سپرده شود و چنگ قانون سپرده شود.
مصاحبه بود با برادر انیسه دختری که اخیراً در کاپیسا تیرباران شد. سه نفر به اتهام دست داشتن در قتل وی به گفته مقامات امنیتی در کاپیسا دستگیر شدند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:30 است. توجه کنید به فشرده خبرها از احمد جعفر احمدی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در اوایل ماه صبر سال آینده پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات 1393 آغاز می شود. دو تن در ارتباط به قتل سرپرست ریاست امور زنان ولایت لغمان دستگیر شدند. ناجیه صدیقی اولی ساعت 8 صبح امروز توسط مردان مسلح ناشناس در منطقه چلمتی لغمان کشته شد. در دو حمله جداگانه در پاکستان امروز حداقل 6 تن کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد. این حملات در ایالت خیبر پشتونخوا و منطقه بنو رخ دادند. سازمان نظارت بر حقوق بشر از صدر اعظم آلمان خواست تا نگرانی‌های جدی در مورد حقوق بشر در قرقیزستان را در جریان مذاکراتش با رئیس جمهوری این کشور مطرح کند. رئیس جمهور مصر امروز به اردو این کشور دستور داد پیش از برگزاری همه‌پرسی 15 دسامبر از تأسیسات حکومتی محافظت کنند. و کوریای شمالی زمان پرتاب یک راکت دوربرد را برای یک هفته تمدید کرد. کمیته تکنولوژی فضایی کوریای شمالی امروز گفت که بنابر نقص فنی در مرحله اول کنترل ماشین راکت آزمایش آن تا 29 دسامبر تمدید شده است.
5:32 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا که از سال 1999 به این سو قدرت را در آن کشور به دست دارد به خاطر بیماری که دارد به اساس گزارش ها شاید نتواند این دوره 6 ساله ریاست جمهوری خود را به پایان برساند. هوگو چاوز که بیماری سرطان دارد و تا حالا چندین بار برای تداوی به کیوبا رفته است اینک باز هم به خاطر تداوی به کیوبا سفر کرده است. جزئیات در گزارش از آرش همایون. در ادامه این گزارش برنامه های هفتوار ورزش و زن و زندگی را از یاد نبرید.
هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا هنگام تایید بیماری که عاید حالش شده است به طرفدارانش گفت که در صورت ناتوانی وی معاونش کارها را پیش خواهد برد و اگر هم به انتخابات ریاست جمهوری ضرورت شود به معاونش رای دهند. گفته می شود هوگو چاوز برای تداوی بیماری سرطان دوباره به کیوبا مسافرت کرده است. هوگو چاوز که در ماه اکتبر سال گذشته میلادی برای یک دوره 6 ساله دیگر به حیث رئیس جمهور ونزوئلا انتخاب شد تا اکنون چندین بار برای معالجه و عملیات به کیوبا رفته است. به نظر می رسد هوگو چاوز 58 ساله که برای نخستین بار خبر بیماریش را در محضر عام تایید کرده است نتواند تا آخر در قدرت باقی بماند. وی اظهار داشت اگر نتواند کارها و وظایف محوله را به طور درست پیش ببرد معاونش نیکلاس مادورو با وی مساعدت کرده کارها را پیش خواهد برد. هوگو چاوز از طرفدارانش خواسته است که در صورت نیاز به انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور به معاونش نیکلاس مادورو رای دهند. وی در بیانیه تلویزیونی خطاب به مردم ونزوئلا اظهار داشت. در صورتی که حالت پیش بیاید که من به شیوه احساس ناتوانی کنم، نیکولاس مادورو نه تنها بر اساس حکم قانون اساسی دوره اش را تکمیل خواهد کرد، با باور کامل من در صورتی که نظر به قانون اساسی به انتخابات ضرورت باشد، من این تقاضا را از صدق دل از شما می کنم که شما باید نیکولاس مادورو را به عیسی رئیس جمهور ونزوئلا انتخاب کنید.
یو سه لو پیدو دهده می کورسون.
هوگو چاوز این اظهارات را بعد از بازگشت از کیوبا در کاراکاس مرکز وینزوئلا انجام داده است و دوباره تداویش را در کیوبا ادامه خواهد داد. هوگو چاوز که یک افسر سابق نظامی اردوی وینزوئلا می باشد، به خاطر مصارف زیاد در بخش صحت عامه و تعلیم و تربیت در آن کشور که از ناحیه صادرات نفت تأمین می شود، از حمایت وسیع بین مردم فقیر وینزوئلا برخوردار است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنونده های رادیو آزادی، با سلام بر شما و ورزش دوستان. در برنامه ورزش این هفته باز هم من جوبین احمدی با شما هستم و با امید این که صحتمند و سرحال باشید. در این برنامه از قهرمانی تیم جودوی افغانستان در مسابقات جنوب آسیا،
برنده مدال طلا می باشم. معرفی ما از کشور نیپال بود، بنگلادش، سریلانکا.
و همچنان خواهید شنید که فاینال رقابت های هندبال شهر کابل برگزار گردید.
هدف از برگزاری مسابقات بهترین چهره ها برای تیم منتخب کابل بود.
اما در آغاز خبرهای ورزش. بازیکنان رشته جودوی افغانستان در بخش پسران توانست لقب قهرمانی مسابقات جنوب آسیا را کسب کند. فرهاد حضرتی، ترنر تیم ملی جودو، در صحبت با رادیو آزادی گفت ورزشکاران افغان در این بازی ها توانستند 6 مدال طلا و 1 مدال نقره به دست آورند. به گفته آقای حضرتی، این مسابقات که در بنگلادش برگزار گردیده بود، به نمایندگی از افغانستان 7 جودوکار در آن شرکت کرده بودند. جزئیات بیشتر در این مورد را در ادامه برنامه میشنوید. تیم هندبال زیر سن 18 سال افغانستان به روز سه‌شنبه جهت اشتراک در یک سلسله رقابت‌ها به نیپال سفر می‌کند. محمد یوسف نیازی، رئیس فدراسیون هندبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت قرار است در این بازی ها 30 ورزشکار هندبال به شمول دختران و پسران و 2 مربی به نمایندگی از افغانستان حضور یابند. این مسابقات هم از سوی فدراسیون جهانی هندبال برگزار می‌شود و در این سال 10 کشور در 2 گروه میان هم به رقابت می‌پردازند. رقابت‌های فوتبال سفارت‌های کابل به مرحله سیمی فاینال رسیده است. صبر ولی‌زاده، رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل، به رادیو آزادی گفت این بازی‌ها که به ابتکار وزارت خارجه افغانستان و همکاری فدراسیون فوتبال برگزار گردیده است، هدف آن تحکیم روابط میان سفارت‌ها خوانده شده است. این بازی‌ها که از 2 هفته به این سو میان 12 سفارت برگزار شده است، یک هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت. و رقابت‌های انتخابی والیبال ولایت هرات به روز شنبه آغاز گردید. دکتر محمد یونس پوپلزای، رئیس فدراسیون والیبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت این بازی‌ها میان 8 تیم والیبال ولایت هرات برگزار شده و هدف آن انتخاب چهره‌های برتر برای حضور در تیم منتخبه والیبال ولایت هرات میباشد. به گفته آقای پوپلزای، این بازی‌ها یک هفته ادامه دارند. بازیکنان رشته جودوی افغانستان در بخش پسران توانست لقب قهرمانی مسابقات جنوب آسیا را کسب کند. با گفته مقام های فدراسیون جودو، ورزشکاران افغان در این بازی ها توانستند 6 مدال طلا و 1 مدال نقره به دست آورند. مسابقات قهرمانی جنوب آسیا که با اشتراک 10 تیم دختران و پسران از 6 کشور برگزار شده بود، نیپال در بخش دختران توانست در جایگاه نخست قرار گیرد. سحر لوال را با جزئیات بیشترین خبر همراهی کنید.
Thank you.
این نخستین بار است که ورزشکاران بخش جودوی افغانستان با به دست آوردن 6 مدال طلا و 1 مدال نقره لقب قهرمانی این مسابقات را در بخش پسران از آن خود می کنند. به گفته مقام های فدراسیون جودو، در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 7 ورزشکار شرکت کرده بودند که همه قادر به کسب مدال از این بازی ها گردیدند. این که راز قهرمانی ورزشکاران افغان در مسابقات جنوب آسیا چیست، فرهاد حضرتی ترینر تیم جودوی افغانستان میگوید:
چون ما در موقع وقت این سال قبل شما در جریان بودن که ما یک جای صحیح بر تمرین نداشتیم، حالا چون خود ما جای از خود داریم، یعنی هر وقت میتونیم ورزش کاری خود دعوت کنیم و این بچه هم که بود تقریبا 3-3.5 ماه پیش قرنطینه بودن و در آینده بسیار یک تاثیر مثبت سر ورزش کاری دیگر را قوام کوشش.
به گفته ای آقای حضرتی، این بازی ها با حضور 10 تیم دختران و پسران از 6 کشور جنوب آسیا برگزار گردید که در بخش دختران نیپال توانست به مقام اول دست یابد. عبدالقهار حیدری یکی از 5 جودوکار طلایی افغان است که در وزن 60 کیلوگرم جودوکاران نیپال، بنگلادش و سریلانکا را شکست داده است. وای در مورد اینکه چگونه توانست مدال طلا را در این مسابقه به دست بیاورد چنین گفت:
برنده مدال طلا می باشم در وزن مثبت 60 یعنی اوپا. معرفه ما از کشور نیپال بود، بنگلادش، سریلانکا. چون ما پیش از پیش تمرینات خود داشتیم و قرنطینه شده بودیم و می زحمت های کوشش که استادا ما بالا ما کرد، ما تونستیم باعث موفقیت ما شویم.
این بازی ها به تاریخ 6 دسامبر در بنگلادش آغاز گردیده بود و به روز شنبه خاتمه یافت. بازیکنان بخش جودوی افغانستان در حال لقب قهرمانی مسابقات جنوب آسیا را کسب می کنند که ورزشکاران افغان طی 10 سال گذشته در رشته های مختلف ورزشی توانستند افتخارات زیادی را در بخش ورزش برای افغانستان کسب کنند.
تیم هندبال معارف در بازی های هندبال منتخبه شهر کابل لقب قهرمانی را از آن خود کرد. با گفته مقام های فدراسیون هندبال افغانستان، در این رقابت ها 8 تیم هندبال شهر کابل میان هم به رقابت پرداختند و فاینال این بازی ها به روز شنبه برگزار شد. این رقابت ها به روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز گردیده بود. قسیم سالمل جزئیات بیشتر این خبر را دارد.
رقابت های منتخبه هندبال شهر کابل که در دو گروه برگزار گردیده بود، به روز شنبه معارف 32 مقابل 40 بگ بیر را شکست داد و توانست لقب قهرمانی این رقابت ها را کسب کند. با این ترتیب بگ بیر توانست در جایگاه دوم قرار گیرد. این رقابت ها به روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز گردیده بود و به روز شنبه فاینال این بازی ها برگزار گردید. محمد یوسف نیازی، رئیس فدراسیون هندبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این بازی ها 8 تیم میان هم رقابت کردند.
هدف از برگزاری مسابقات بهترین چهره ها برای تیم منتخبه کابل بود و دومین هدف ما مسابقات انتخاباتی تیم ملی ما او 8 ولایت شرکت داره و 3 تیم از مرکز او شرکت داره که جمعا ما 11 تیم در او مسابقات شرکت کنند.
رقابت های منتخبه هندبال شهر کابل در حال خاتمه می‌یابد که مقام های فدراسیون هندبال سفر تیم هندبال زیر سن 18 سال به کشور نیپال خبر می‌دهد. قرار است در این بازی ها 28 ورزشکار هندبال به شمول دختران و پسران و 2 مربی به نمایندگی از افغانستان حضور یابند. این مسابقه همساله سوی فدراسیون جهانی هندبال برگزار می‌شود و در این سال 10 کشور در دو گروه میان هم به رقابت می‌پردازند.
می گویند انسان ها شکست نمی خورند، بلکه تنها تلاش کردنشان را متوقف می سازند. با امید این که تمام افغان ها و خاصتا ورزشکاران افغان به تلاش های خود ادامه دهند و از این بیشتر افتخارات را نصیب کشورشان کنند. تا هفته بعد که باز هم در برنامه ورزش، من احمد جوبین احمدی در خدمت قرار می گیرم. اوقات خوش برایتان خواهان هستم.
زن و زندگی.
دولت هم دل شهرم پرد تا امریکا را آباد کنه.
لحظه کم دنشه کم امزایی شد.
تا زنها خودشان حق خدا نخواهند، هیچ کس حاضر نیست با اونا کمک کنند.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه امروزی زن و زندگی این موضوع تقدیم می شود. گزارشی درباره عوامل کاهش رانندگی زنان در شهر کابل.
اونم کسی که در موتر شیشته بود از موتر خود با کمری خود ما را فلم برداری هم میکد و عکس ما را میگرفت.
بعد از آن با گزارشی از وضعیت زنان ولایت بامیان شما را آگاه میسازیم.
دخترایی بودند که در زیر سایه سنگ بدون فرش به تعلیم ادامه دادند.
با ما باشید. دوستان ارجمند، زمانی که اولین موتر در دوران امیر شیرعلی خان از هند به افغانستان وارد شد، دریورش یک مرد بود. از آن به بعد فکر می شد که دریوری تنها حق و کار مردان است. این تفکر و برداشت تا دیرگاه به نحوی پذیرفته شده بود، اما پس از شکست طالبان و در جمع آزادی هایی که زنان یافتند، یکی همین بود که زنان توانستند مثل مردان دریوری کنند. امروز تعداد زیادی از زنان موترهای شخصی دارند که بنابر اظهارات ترافیک شهر کابل تا اکنون ده ها تن از زنان و دختران جواز رانندگی دریافت کردند. اما به نظر می رسد که در این اواخر علاقمندی زنان و دختران شهر کابل به رانندگی کاهش یافته است. این که چرا در گزارشی که تهیه کردم و فوزیه نوری آن را تقدیم می کند این مسئله تا جایی واضح می گردد.
بعد از تامین امنیت نسبی در افغانستان، زنان مجال یافتند که در بخش‌های گوناگون کار کنند، فعالیت‌های اجتماعی خود را از سر بگیرند و مثل مردان در عرصه‌های مختلف زندگی وارد شوند. رانندگی نیز یکی از امکانات بود که زنان به آن دست یافتند. اما در این اواخر تعداد زنانی که با موترهای شخصی رانندگی می‌کردند در شهر کابل کم رنگ شده است. برخی از این زنان برخورد شماره از دریوران مرد و آزار و اذیت آنان را دلیل بی‌علاقگی‌شان می‌دانند. مریم یکی از این دختران که در جریان رانندگی از سوی یک پسر راننده اذیت شده است میگوید:
بسیار زیاد از رانندایی که مرد هستند بازا بستیم، همیشه دوای فاش میگن به خانما، خانما را بسیار اذیت میکنن و بعضی اوقات حتی وار میکنن. و امروز شاهد بودیم که یکی از رانندای دیگه موتر با یک سواری خود بود و اولم کسی که در موتر شیشته بود از موتر خود با کمری خود ما را فلم برداری هم میکد و عکس ما را هم گرفت. باید رئیس ترافیک به این توجه کنه، امرش برخورد قانونی شوه یا جوازشان قید شوه که یا بفهمن که یک زن افغان چی است. ما مجبور استیم درایف کنیم، مشکلات فامیلی داریم یا مسئولیت داریم، پشت سودا میریم یا کار داشتیم.
برای زنان افغان رانندگی موتر تقریبا مسئله تازه است و قبل از ایجاد اداره موقت کسی حتی فکر هم نمی کرد که زنان بتوانند باز عقب اشترنگ موتر بنشینند. این که رانندگی برای زنان چقدر ضرورت است در این باره از زبان کریمه باشنده شهر کابل که از مدت 4 سال به این سو با موتر خود رانندگی می کند میشنویم.
بعضی وقتا مردهای ما خانه نمی باشه، یک پرابلم پیش میه. اول خود هر خانه موتر است، ما میتونیم که خود ما درایف کنیم بر مشکل خود حل کنیم. ای کدام کاری نیست که صرف مردا انجام بده، کدام بد نیست که زنا درایف کنه. قانونی ترافیکی باید همه مراعات کنه و از برادران و از همه اینا خواهش میکنیم ما را آزار ندید.
اما مردها درباره دریوری زنان چی نظر دارند؟ به جا نیست که نظر چند تن را در این مورد بشنویم.
نام ما رومل است، باشنده مکریان. کار دریوری خوب است که مردم ما ترقی میکنه. بعدی جایست که شرایط خراب است، وضع امنیت هم در افغانستان خوب نیست. تو زیاد علاقمندشان نیستند، از فامیل ما دیگه خانم ها دریوری کنند.
اسم عبدالستار، مالک رهنمای معاملات کابل. هر قدری که خانما در وطن ما شما دلیور شوه، پیشرفته شوه، همه قدر مردم خوش می باشد، بسیار خوب است. بخاطر از اینکه اگر کنم مشکل پیدا میشه، میشود که بیادر گل در فامیلش شوهرش نمی باشه، میتونه که با یک مریضی یا اگر پسخن یک مشکلی میتونه که یک جای به دیگر جای انتقال داره، بتونه که مشکل خود حل کنه. خانما در بخشی که کار کنه ما نظر نیک داریم، چی دلیوری باشه چی کارهای اداری باشه.
بنابر گفته مدیریت ترافیک شهر کابل، تا اکنون ده‌ها تن از زنان و دختران جواز رانندگی دریافت کردند. اما آنان میگویند که شمار زنانی که رانندگی میکنند کم نشده، بلکه تعداد زیادی از زنان و دختران به خاطر عقز جواز رانندگی نزد آنان مراجعه میکنند. غلام جیلانی وردک، مدیر ترافیک کابل، در این باره توضیح میدهد.
از شروع ماه عمل تا امروز جمعاً به تعداد 202 نفر از طبقه 19 جواز رانندگی وسایط نقلیه درجه 4 ما به دست آورد. 5 لک اراده وسایط نقلیه در شهر گشت و گذار داره و 6 میلیون نفوس است. اینال ما اگر این 202 نفر اگر ما در 5 لک موتر تقسیم بکنیم، راستیام که قابل دید نیست، در حالی که نظر به سال گذشته امسال سال تعداد توزیع جواز رانندگی به طبقه اوناس اضافه تر توزیع شد.
آقای وردک افزود زنان از لحاظ استعداد و فراگیری مسائل ترافیکی نسبت به مردان بهترند و تا اکنون کدام حادثه از سوی زنان نزدشان ثبت نشده است. به گفته او تعداد زنان و دخترانی که نزد آنان مراجعه می کنند اکثرا به خاطر دریافت جواز رانندگی بین المللی می خواهند لایسنس اخذ نمایند. با گفته آقای وردک نباید زنان و دختران در زمان رانندگی تحت تاثیر سخنان بیجا و بی‌مورد اشخاص و افراد قرار بگیرند و از دریوری خود مایوس شوند.
این مسئله دلسردی را به خود را نتن. یعنی یک جامعه که 35 سال دو جنگ شده باشه و جامعه سنتی هم باشه وقتی که جواز رانندگی را به دست میارن باز تحت تاثیر الفاظ گوناگون اشخاص و افراد که با فرهنگ ترافیک آشنایی نداره، با فرهنگ شهرنشینی آشنایی نداره، ما دریور سر میگن که موسی صفات در وجود و اعمال خود داشته باشه که یکی اخلاق رانندگی بود، دوم تعلیم و تربیت طرفی که سوم احترام به قانون و این خواهرای خدا که من میبینم سرجلای موتر میشنه هرگز به این مسائل به این گپای مردم خطا ارزش قائل نشه.
در کابل چندین کورس آموزشی رانندگی موجود است که برای زنان دریوری میآموزانند. با آنکه برای زنان و دختران راننده در کابل زمینه اخذ جواز رانندگی از طرف ریاست ترافیک مساعد است و شماری از آنان وسایل نقلیه شخصی در اختیار دارند، اما این عده زنان از نحوه برخورد عده از دریوران مرد شکایت دارند و میگویند که مزاحمت های آنها بر روی جاده ها برایشان مشکلات ایجاد کرده و آنان را دل سرد ساخته تا از رانندگی دست بردارند. این زنان راننده ابراز امیدواری میکنند که مسئولان امنیتی با این نوع افراد بی بند و بار برخورد قانونی و جدی کنند تا زنان بیشتر جرأت بیابند و رانندگی کنند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
ولایت دایکندی یکی از ولایات نوتأسیس کوهستانی و امن‌ترین ولایات افغانستان است که اکثر مردم آنجا مصروف زراعت و مالداری می‌باشند. بیشتر زنان در ولایت دایکندی در بخش صنایع دستی دسترسی داشته و در این راستا کار می‌کنند. اما به گفته مسئولان امور زنان ولایت دایکندی، زنانی که مصروف کار در عرصه صنایع دستی‌اند از نبود بازار برای فروش تولیداتشان شکایت دارند. این مسئولان می‌گویند که راه‌های صعب العبور ولایت دایکندی زنان و دختران آنجا را با چالش‌های صحی نیز روبرو ساخته است. خانم هوا رضایی رئیس امور زنان ولایت دایکندی هم از گوشه از زندگی زنان دایکندی قصه می کند.
ولایت دایکندی را ما باید بگیم یک ولایت فراموش شده، با خاطر ای که کمبود امکانات صحی، کمبود امکانات تعلیمی، با ای که تعداد کثیری از یعنی 45% دخترای دانش آموزای مکاتب را دخترها تشکیل می‌دهند، ولی با کمبود سقفی که برند زیر از او درس بخوانند، کمبود نیروی تعلیمی مسلکی که اونا را آموزش بدن مواجه میشن، دخترایی بودند که در زیر سایه سنگ بدون فرش از اونها زمین خدا بوده تعلیم ادامه دادن. ما فقط یک دکتر زن داشتیم که از کشور تاجیکستان او بود که او هم استعفا کرد و رفت. فعلا دکتر هم در ولایت دایکندی موجود نیست. صعب العبور بودن سرک های ولایت دایکندی و مسدود شدن ولسوالی های ولایت دایکندی با مرکز و مرکز الی کابل یکی از مشکلاتی است که 6 ماه میتونه دامنگیر یک خانواده، یک مادر یا یک طفل باشه که این متاسفانه تاثیر میگذاره به آمار بلند مرگ و میر. ما آمار بالا خواهرار داشتیم که در چندین انتخاباتی که دایر شده اینا شرکت کردن، ولی کم توجهی بیش از اندازه هست. هم نبود مؤسسات، کم بود خود مؤسسات، کار شده تا حدودی کار شده، ولی او چیزی را که نیاز ولایت دایکندی هست، او چیزی را که مردم ولایت دایکندی دیاقتش دارن هنوز به اونا داده نشده.
خانم رضایی می افزاید هر یک از انگشتان زنان دایکندی ممثل یکی از هنرهاست و در هر بخش صنایع دستی مهارت زیاد دارند. اما با گفته خانم رضایی نبود امکانات کاری و بازار فروش چالش است که این زنان نمی توانند تولیداتشان را عرضه نمایند.
زنای ولایت دایکندی از سر هر انگوششان هنر می بارد. استعداد بسیار وافری دارند، ولی متاسفانه نبود بازار فروش برای صنایع دستیشان. اما موادی که باید در دسترس زنا قرار بگیره تا اینا بتونن صنایع دستی خودشان ایجاد و بعداً به معرض فروش قرار بدن هم موجود نیست.
خب اکثر زنای ولایت دایکندی در کدام عرصه های عرفوی قبلا که شما تا جای اشاره کردین دسترسی دارن و مهارت دارن.
سوزندوزی از هنرهای بسیار زیبای زنای دایکندی هست، همچنین گلیم، نمد که تکارات بسیار زیبایی را به وجود آوردن. قالین هم چیزی هست که اگر این گسترش پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه، حتی میتونه شهرت جهانی پیدا بکنه.
شما چی کارهایی به عنوان رئیس امور زنای ولایت دایکندی به خاطر رفع مشکلات و فراهم آوری سهولت ها برای خانمای ولایت دایکندی کردین؟
ما تلاش های در زمینه های مختلف انجام دادیم. طرح ها و راهکارهای مشخص به مسئولین زیرب در این رابطه داده شده و همچنین روی پلان کاری ملی برای زنان کوشش کردیم در این زمینه تمام توان خود به کار ببریم. برای اولین بار در ولایت دایکندی ما سال گذشته کنفرانس انکشافی جندر را که با حضور 19 وزارتخانه و همچنین سفارتخانه ها و مؤسسات بین المللی و داخلی حضور داشتن، اونا تعهد دادن
زنان ولایت دایکندی یا خانواده های ولایت دایکندی از لحاظ اماکن بوده باش چطور است؟ تا جایی که ما از طریق رسانه ها دیدیم خانه های خوب نداشتن، میشه قصه کنین برام؟
بله، فرهای زیادی از ما به ولسوالی های ولایت دایکندی و ولسوالی های هشتگانه ولایت دایکندی ما را با مسائلی روبرو کرده که قلب هر بیننده را به شدت به درد میاره، مخصوصا کسایی که در وادی کار میکنن. ما روی یک تپه بعد از چندین ساعت، چون یک قضیه خانوادگی رو پیگیری میکردم، با خار و خاشاک یک کلبه ای را بر خودشان جور کرده بودم. دولت مرکزی جامعه جهانی مکلف هست که این مسائل کم کنه، چون همه چیز مساعد شده.
خب اکثرا مادرها با مشکلات صحی که مواجه میشوند، مثلا مسائل ولادی نسایی، اینا چطور میتونن به مراکز خود رسانده؟
یک خاطره عرض بکنم. در اوایل سال 84 بود که من شروع به کار کرده بودم، یک کتلی بود به نام کتل قناق. از او تیر شدیم، ما یک جایی رسیدیم که بین دو کتل بود ولی یک رودخانه وسط از او قرار داشت بدون پل پلچک. موتر از ما که تیر شد با مشکل مواجه شد، یک موتر دیگه آمد کشیدی را، چندین ساعتم بین آب ماند. ولی یک موتر دیگه ای را که میگفتن یک مریض هست، او قبل از ما مانده بود، او را بسیار تلاش کردن نتونستن بکشن، نهایتا ما را کشیدن. ما هم بسیار تلاش کردیم، اون موتری که یک خانم مریض در داخل از او گنجانده شده بود که مشکل ولادی هم داشت، باید عاجل از نیلی که مرکز دایکندی باشه به کابل انتقال پیدا میکرد. برفباری و آبخیزی هم زیاد بود. کنار عمون شب اتراق کردیم. سبایی از او فهمیدیم، شنیدیم که عمو خانم بین موتر بین او از بین رفته، امروی طفلی که در بطنش بوده. ما از ولسوالی ها شنیدیم که در اثر مسدود شدن راه ها جانهای خودشان را زن ها از دست دادن. خب کمبود پرسنل در سیستم عدلی و قضایی بسیار زیاد بود. ما یک کمیسیونی را تحت عنوان کمیسیون رسیدگی به مشکلات زنان در سطح ولایت دایکندی ایجاد کردیم که ایتانس قضایی بسیار حادی را حل و فصل بکنم. ولی باز هم با مشکل نبود وکلای مدافع زن در ولایت دایکندی و همچنین سارنوال زن، نبود خانه امن در ولایت دایکندی هم از مشکلات عمده هست. خواست مشخص از ما تطبیق واقعی پلان ملی کاری برای زنان و توجه ویژه دولت و جامعه بین‌المللی در بخش صحی، اقتصادی، تعلیمی و اشتغال زایی ولایت دایکندی، مخصوصا بخش زن است.
بسیار زیاد تشکر
از شما.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستید به ما نامه ارسال کنید، این است آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندز 1. خداوند نگهدارتان.
Oh, it's the honest.